ماه گرفتگی که در من اتفاق افتاد منو زیباتر کرد، باعث رشد من شد.
اصلا الزام انسان بودن فکر کنم در همین ماه گرفتگی هاست.
زندگی به یه شکل دیگه است و این منم که تونستم خودمو پیدا کنم.
یعنی اینگاری هیچ وقت ماه دوباره به حالت اولش بر نگشت.
آثار اون ماه گرفتگی در من باعث شده که من مسیر زندگیم تغییر کنه.
با وجودی که این همه سال سنم گذشته، گاهی اوقات به خودم میگم دیگه بسه، مثلا دیگه بسه دیگه، الان که دیگه بچه نیستی،
دیگه با هر کسی نمیتونی صحبت کنی، دیگه هر کسی رو لایق خودت نمیدونی.
پادکست ماه گرفتگی. قسمت دوم. سلام، من سهرا هستم. قبل از شروع پادکست این نوید رو خدمت دوستان عزیزم بدم که سایت رادیو ماه گرفتگی راه اندازی شد و دوستان از این به بعد میتونن از طریق سایت به لینک های پادکست ها دسترسی داشته باشن. حالا با شما دوستان به پادکست دوم ماه گرفتگی ورود میکنیم. بعد از پادکست اول که به بخش معرفی مفهوم نام پادکست اختصاص داشت، در دومین پادکست به صورت کلی تجارب شما دوستان رو در قالب چند سوال جویا شدم. اول لازمه تشکر کنم از استقبال بسیار خوبی که از این پادکست داشتین. در این قسمت با انواع ماه گرفتگی های دوستامون آشنا میشیم و روش هایی که برای کمرنگ کردن ماه گرفتگی و به نوعی خروج از اون به کار بردن صحبت میکنیم. این بار هم تصمیم دارم دومین حجاب رو از خودم بردارم تا دوستانم بدونن که سانسور برای همیشه از ما زنها رخت بربسته. انقلاب ژینا، انقلاب زن زندگی آزادی، تلنگری بود برای ما زنها که علاوه بر برداشتن حجاب فیزیکی، حجابهای رفتاری و سانسورهای زیادی رو که به صورت دیکته شده از سوی جامعه، خانواده و نهادهای درختی برای خودمون قائل بودیم رو کنار بزنیم. مردها هم از این قاعده مستثنا نبودن و نیستند. مردهایی که ناخودآگاه مسخ شده ی قوانین ضد زن در ایران بودند و گویی نظام ضد کرامت انسانی موجب شده بود ما دچار از همگسیختگی هویتی باشیم و به نوعی بازیگران مسخ شده ای باشیم در جنسیت دیکته شده ی ایدئولوژی مذهبی جنسیتی قومی. انقلاب ژینا و مانیفست زن زندگی آزادی حجاب‌های ما رو کنار زد و شاید بتونم اقرار کنم این رادیو یکی از جنین‌های زاده شده از این انقلاب هست، یک زایمان حقیقی برای ما زن‌های ایرانی. من پدرم رو در سال اول زندگی از دست دادم و به نوعی حتی صورتش رو به خاطر ندارم. اولین ماه گرفتگی زندگی من در یک سالگی رقم خورد و بعد از اون به علت نبود مادرم به دلیل کار و تدریس و تنهایی‌های بلند مدتم موجب شد نبود پدر مثل لکه ماه گرفتگی کوچیک با من بزرگ و بزرگتر بشه، طوری که در سالهایی که جوانتر بودم اون ماه گرفتگی و نبودن پدر موجب شد نسبت به تمام موهای سفید مردان دور و برم حس پدر بودن داشته باشم و این موجب شد از هر رابطه‌ای با جنس مخالف که تقریبا هم سن و سالم بود فاصله بگیرم، چون من به دنبال پدر بودم و روزی که شوهر سابقم رو با موهای سفیدش به عنوان پدر انتخاب کردم ماه گرفتگیم بزرگ و بزرگتر شد. بعد از تموم شدن اون زندگی تونستم با درک و شناخت دقیق نسبت به جایگزین کردن پدر از انتخاب‌های بدلی دوری کنم. البته این ماجرا ادامه داره که در پادکست‌های بعد قطعاً بی‌حجاب‌تر خواهم شد. از اینجا به بعد میریم سراغ ماه گرفتگی دوستانی که ماه گرفتگی‌های خودشون رو با ما شریک شدن. سوالاتی که از دوستان داشتم در این چند سوال خلاصه شد. سوال 1، به نظرتون اصلا ماه گرفتگی دارین؟ سوال 2، میتونین از مهمترین ماه گرفتگی های خودتون بگین؟ سال سوم. این ماه گرفتگی در شما چه علائم بیرونی داشته؟ به طور مثال موجب انزباتون شد، موجب اختلالی در شما شد و یا هر چیز دیگه؟ به نظرتون چه علائم، یا بهتره بگیم به طور ناخودآگاه یا خودآگاه، چه سیستم دفاعی رو در برابر این ماه گرفتگی به کار بستید؟ سوال چهارم، به نظر شما میشه از ماه گرفتگی خارج شد یا کم رنگش کرد؟ شما چه راهکارهایی برای خروج به کار بردید؟ سوال پنج، چقدر جامعه رو در تولید این ماه گرفتگی مؤثر میدونید؟ یا به نظر شما تنها تأثیرات فردی موجب ایجاد ماه گرفتگی میشن؟ از نگار خواستم در مورد ماه گرفتگی خودش بگه و اینکه اون ماه گرفتگی چه علائم بیرونی و به نوعی چه آثاری بر زندگیش داشته. بعد از نگار پرسیدم اون ماه گرفتگی زندگیش رو به چه سمتی تغییر داد.
آره، شاید که ماه گرفتگی تعبیر زیبایی از انتخاب‌هایی که ما می‌کنیم در اثر تجربه‌هایی که داشتیم، برای اینکه دوباره آسیبی که توی اون تجربه دیدیم تکرار نشه. منم دارم، آره منم ماه گرفتگی دارم. من هم زندگی مشترکی داشتم که اون زندگی هیچی کم نداشت و همه چی کم داشت. مرد من هیچی نبود، هیچی نداشت، نه پول داشت، نه تحصیلات داشت، نه حتی خانواده داشت، و این در حالیه که من از خانواده نسبتاً معتبری هستم و در رفاه بزرگ شدم، ولی عاشق این مرد شده بودم و 5 سال عشق خالص بینمون بود و من واقعاً لذت بردم. هیچ وقت ناراضی نیستم از اون 5 سالی که با این آدم گذروندم و همیشه ازش ممنونم به خاطر اون 5 سال. تجربه فوق‌العاده‌ای بود. ولی بعد از اون 5 سال، 2 سال دیگه ای که با هم بودیم همش در کشمکش و ترس و فرار از هم دیگه و بی‌اعتمادی گذشت، به خاطر اینکه همسر من انتخاب کرد که به من خیانت کنه و بعد به دکتر مراجعه کردیم، به روان پزشک مراجعه کردیم، ولی روانشناس مراجعه کردیم، ولی مسئله بینمون حل نشد و ایشون یک بار دیگه هم خیانت کرد و الان من ماه گرفتگی من شاید این باشه: من دیگه به عشق اعتماد ندارم و معتقدم که عشق حقیقی وجود نداره. و بعد از اون آقا که امیدوارم خوشبخت باشه، برام همه چی مهمه. یا ترجیح میدم تنها باشم، چون از روانشناس اون حادثه بازخورد خوبی نگرفتم. خودم رجوع کردم به کتاب‌های روانشناسی و بعد کتاب‌های فلسفه و شروع کردم به مطالعه کردن و به چیزای خوبی رسیدم. به مهمترینش این بود که فهمیدم که من قربانی نیستم. یک اتفاق بوده که اون طرف انتخاب کرده بوده مرتکبش بشه و به من هیچ ربطی نداشته. فهمیدم که من تحقیر نشدم بعد از اون خیانت، بلکه اون طرفم شخصیت خودش رو نشون داد و در حقیقت اون طرف بود که عقده حقارت داشت. با این حال، با اینکه همه اینا رو فهمیدم، ولی به قول تو ماه گرفتگی لکه هایی روی من باقی گذاشت و یکیشون این بود که دیگه به عشق اعتماد ندارم. به نظرم عشق شاید لازم باشه ولی اصلا کافی نیست. و دیگه این که الان تنهاییمو ترجیح میدم به بودن در یک رابطه عاطفی و تنها نیازی که در من باقی مونده دیگه نه نیاز به تعلق خاطره، نه نیاز به ارتباطات، نه نیاز به تفریح. تنها نیازی که در من باقی مونده به خاطر تحقیری که شدم در اثر خیانتی که دیدم، نیاز به قدرته. شاید که عقده حقارتی هم در من به وجود اومده که باعث شده من الان به قدرت نیاز داشته باشم برای اینکه روی اون عقده رو بپوشونم. و خب قدرت از نظر من نه در بر بازو، نه در عقل، نه در دانش، فقط در ثروت. برای همین فقط افرادی برام جذابن که صاحب ثروتن. و خب تجربه رابطه با یکی دوتاشون رو داشتم در این مدت بعد از جداییم. تا حدودی دوست داشتم، به نظرم به سمت خوبی منو هل داد این ماه گرفتگی، گرچه که مثلا تجربه اولم آدمی بود که از صبح ساعت 7 که از خونه در میاد، از این جلسه به اون جلسه تا ساعت 12 شب و تا فرصت دستشویی رفتن نداره، چه برسه به این که بخواد گاهی به من زنگ بزنه حالمو بپرسه یا با هم بیرون بریم. و رابطه دومم متاسفانه طرف به خاطر عقده هایی که خودش داشت قبل از رسیدن به ثروت، بعد از اینکه به ثروت رسیده بود دست خودش نبود و هرز می پرید. با اینکه شاید عاشق من بود ولی نمی تونست دست رد به سینه کسای دیگه بزنه که جذب شکوه و جبروت ثروتش می شدن. و اتفاقا مدت کوتاهیه که این آقای دوم رو هم بلاک کردم، چون دست از سرم بر نمی داشت، نه دست از سر من بر می داشت، نه دست از سر هرزگیش. به هر صورت نمی دونم، شاید این که من از عشق ناامید شدم ماه گرفتگی ناپسندی باشه از نظر خودم، دوستش نداشته باشم، ولی این که منو هل داد به سمت آشنایی و اجازه دادن به طرز فکر دیگه ای نسبت به رابطه، اینو دوست داشتم. ماه گرفتگی بدی نبود به نظرم، ازش راضیم. به هر صورت این یکی از تجربه های ماه گرفتگی من بوده. شاید ماه گرفتگی های زیاد دیگه ای دارم. شاید مرگ پدرم ماه گرفتگی بزرگی بود که منو سوق داد به سمت اون رابطه اول. در هر صورت هممون ماه گرفتگی هایی داریم.
پادکست ماه گرفتگی.
منم قطعا مثل خیلی های دیگه بعد از هر آسیبی به خودم برگشتم. قطعا فکر کردم ایراد از منه، ولی گذر زمان، مطالعه، تعمق، اینا باعث شد که فکر کنم نه، ایراد از من نبوده. قطعا تو هر رابطه ای وقتی به مشکلی میخوره آدم، هر دو طرف مقصر هستن، هر کدوم به یک اندازه، شاید یکی بیشتر شاید یکی کمتر، ولی من سهم خودم رو پذیرفتم و سهم طرف مقابل رو هم درک کردم و این باعث شد که شاید این ماه گرفتگی که در من اتفاق افتاد منو زیباتر کرد، باعث رشد من شد، باعث نشد که من توقف کنم و دچار افسردگی مداومی بشم. قطعا اون روزهای اول سخت بود برام تا مدتها، ضمن این که خب رابطه یک طرفه نیست، هیچ وقت یک طرف دیگه هم هست که اون رو تو نمیتونی کنترل کنی و تا میای فراموش کنی اون طرف یهو بر میگرده و دوباره همه چی آوار میشه سرت و آره طول میکشه تا آدم بتونه که دوباره سرپا بیسته. ولی مهم اینه که ماه گرفتگی هایی که تو ازشون اسم میبری، ازشون به عنوان ماه گرفتگی یاد میکنی، باعث رشد آدم میشن. و یه جا خوندم که زیباترین آدمایی که من تو زندگیم دیدم کسایی بودن که آسیب دیده بودن و این آسیب باعث شده بود که خودشون رو بیشتر بسازن و زیباتر بشن. ماه گرفتگی ها رو اگه به چشم موهبت بهشون نگاه کنیم، در دراز مدت خیلی هم چیزهای بدی نیستن، چیزهای خوبی هستن، زیبا هستن.
فرزانه کارگرزاده دومین ماه گرفته این پادکسته، دوست شاعر و هنرمندم که خودش خواست نامش در این پادکست گفته بشه. از خودش و ماه گرفتگیش بشنویم.
که ماه گرفتگی که دلم میخواد ازش صحبت بکنم که در واقع بزرگترین ماه گرفتگی زندگی منه، چیزی نیست که بخوام از بقیه پنهانش کنم و اصلا میخوام اسم من رو بیاری و یه جور فرهنگ سازی بشه اینجوری که ما بیایم انقدر ماه گرفتگی هامون رو از همدیگه پنهان نکنیم، انقدر شرم نداشته باشیم به خاطر اون ماه گرفتگی ها و بیایم ببینیمشون و حتی به بقیه نشونشون بدیم و حتی اگر که پاکشون کردیم بیایم بگیم که من تونستم اونا رو پاک کنم، کم رنگشون کنم. به نظرم خوبه که این فرهنگ جا بیفته و برای همین من دلم میخواد که با صداقت، بله شاید بیشمار ماه گرفتگی رو تا الان تجربه کرده باشم و اصلا الزام انسان بودن فکر کنم در همین ماه گرفتگی هاست و انسانیت زمانی معنا پیدا میکنه که با این ماه گرفتگی ها بتونی به صلح برسی. مهمترین ماه گرفتگی من از دست دادن پدرم بود توی یه حادثه هولناک. پدر من فردی بسیار خوشقلب، اهل دل، صادق و خیلی باهوش بود، ولی در کنار تمام این صفتهای خوب فردی بسیار عصبی بود که از مشکلات روحی مثل وسواس فکری شدید و افسردگی به شدت رنج می برد. پدر و مادرم زمانی که با هم ازدواج کردن هر دو دانشجو بودن. مادرم دانشجوی روانشناسی و پدرم دانشجوی پزشکی. من همیشه شاهد دعواهای شدیدشون بودم و خیلی از پدرم می ترسیدم. شدت و تعداد بحث‌ها و جدل‌هاشون خیلی زیاد بود و من رو به شدت مضطرب می کرد در همون کودکی. مادرم به خاطر قلب مهربونش و اینکه می دونست پدرم حقیقتا دوستش داره و چون حال روحی خوبی نداره این رفتارها ازش سر می زنه و احساس مسئولیتی که می کرد در قبال من و بعدها برادرم و همینطور امیدی که به خوب شدن حال پدرم داشت در اون زندگی موند و جنگید به خاطرش. پدرم بعدها برای گرفتن تخصص رشته روانپزشکی رو انتخاب کرد چون خودش بیماری وسواس فکری عملی و افسردگی شدید رو با تمام گوشت و پوست و استخونش لمس میکرد و فکر میکرد شاید اینجوری بتونه به افرادی که مشکلی مشابه مشکل خودش رو دارن کمک کنه. و خب زندگی ما مصداق بارز همون کوزه‌گری بود که از کوزه شکسته آب میخوره. ولی قطعا پدرم در درمان خودش ناتوان بود و متاسفانه پیگیر درمان نمی شد و مرتب درمانش رو رها می کرد. من وقتی به مادرم می گفتم که کی خوب میشه شرایط، مامانم یه زمانی به هم می گفت بابات اگه درسش تموم بشه حالش خوب میشه و الان به خاطر فشار درس هاست که اینطوریه. وقتی درسش تموم شد و تخصصش رو گرفت و من از مامانم پرسیدم، می گفت که الان وضع مالیش خوب نیست و چون تازه مطب زده و مراجعه کننده ها کم هستن و تحت فشار این شرایط رو ما داریم و وضعیت مالیش که خوب بشه همه چیز درست میشه. و وقتی که همه چیز درست شد پدرم در بهترین شرایط ما رو ترک کرد وقتی که من فقط 13 سال داشتم و از مادرم جدا شد و ازدواج کرد مجدد و بچه دار شد. ولی مادرم واقعا پدرم رو خوب میشناخت و میدونست که اون اصلا آدم هوسبازی نبود و در شرایط بدی بود و حال روحیش اونقدر بد بود که این تصمیم رو گرفت و بعد هم البته پشیمون شد و وقتی دید که به دلایل زیادی راه برگشتی نداره و یا اینکه برگشت خیلی سخته براش، متاسفانه دست به خودکشی زد وقتی که من فقط 15 سال داشتم. اون موقع بود که من با تمام ناباوری متوجه شدم که حرفهای مامانم هیچ وقت درست نبوده و من به چیزهایی دل بسته بودم که اصلا پایدار نبودن و اساسا زندگی ما دنیای ما دنیای ناپایداری هاست و به هیچ چیز نمیشه دل بست. پذیرش این مسئله برام بسیار سخت بود و مرگ پدرم یک شوک خیلی بزرگ بود برام. من خیلی حس بدی داشتم وقتی کسی ازم علت مرگ پدرم رو میپرسید. اگه میخواستم راستش رو بگم دیگران من رو پدرم رو و خانوادم رو به شدت قضاوت میکردن و من مجبور میشدم که بخوام توضیح بدم و وارد ریز جزئیات بشم و بگم که نه، پدر من دیوانه نبوده، پدر من اتفاقا خیلی فرد باهوشی بوده، خیلی فرد تحصیل کرده ای بوده، فقط از مشکلات روحی رنج میبرده. یا اینکه بخوام بگم که پدر من رو قضاوت نکنید، خب اون حالش خیلی بد بوده که این کار رو کرده. و خلاصه مجبور می شدم که یه سری توضیحات رو بخوام بدم و اینها از توان من واقعا خارج بود. مرور خاطرات من رو به شدت رنج می داد و برای همین برای پنهان کردن اون ماه گرفتگی ترجیح دادم به دیگران دروغ بگم. بگم تصادف کرده یا سکته کرده و خیلی وقتها چون به قول معروف دروغو کم حافظه است اصلا یادم نمی اومد که به کی چی گفتم. علاوه بر این که به خاطر تحمل زندگی پر استرس و دردناکی که تجربه کرده بودم دچار افسردگی شده بودم و خشم زیادی رو به صورت لکه‌های ماه گرفتگی تا مدت‌ها به دوش می‌کشیدم چون نمیتونستم پدرم رو ببخشم، این افسردگی و استرس شدید و حس خشم خودش رو به صورت افت تحصیلی، سردرگمی در پیدا کردن خود واقعیم و اینکه بدونم دقیقاً از زندگی چی میخوام و بردن من در مقاطعی به سمت درونگرایی افراطی به این شکل خودش رو نشون داد و همینطور گرایش شدیدم به هنر، اینکه رو آوردم به شعر و ادبیات هم میتونه از همون ماه گرفتگی نشأت بگیره و در واقع خودش نوعی ماه گرفتگی باشه. شاید بعضی لکه ها هرگز پاک نشن، ولی میشه اثرشون رو به مراتب کمتر کرد. به نظرم اولین راه برای از بین بردن این لکه ها اینه که ببینیمشون و باهاشون مواجه بشیم. روشون رو کرم نمالیم، چسب نزنیم و خوب نگاهشون کنیم، اونقدر که یادمون بیاد کی کجا و بر اثر کدوم حادثه این لکه روی بدن من ایجاد شد. این اولین و مهمترین و شاید بزرگترین حرکته که برنامه شما واقعا به نظر من داره همین کار رو میکنه و چه کاری ارزشمندتر از این میتونه باشه. و همین بود که من رو بسیار مشتاق کرد که در این پادکست شرکت کنم و تجربیاتم رو به اشتراک بذارم. و گاهی بعضی لکه‌های ماه گرفتگی اونقدر قشنگن که اصلاً نه تنها نیازی نیست پاکشون کنی، بلکه باید اونها رو به رخ همه بکشی. مثل یه خال زیبا میمونن گوشه لب یا چشممون، مثل همین اتفاقی که برای آقای شروین حاجی پور افتاد و جایزه‌ای که گرفتن. برای آزادی قضاوت ها باعث می شدن من خود واقعیم نباشم و بخوام راجع به زندگیم و علت مرگ پدرم دروغ بگم. هم قضاوت ها و هم کنجکاوی ها و پرسش های بیشماری که اگه راستش رو می گفتم روی سرم خراب می شدن. درک نکردن دیگران، اینکه مدام بهت بگن و ازت بخوام و توقع داشته باشن که تو قوی باشی در هر شرایطی و خودت رو نبازی و انگار ازت می خواستن که انسان نباشی، بلکه مثل یک آدم آهنی رفتار کنی و احساسات خودت رو نادیده بگیری و در هر شرایطی کار درست رو انجام بدی و اینکه من فرزانه غمگین رو نپذیرن همون طور که هستم و این من رو منزوی تر می کرد و لکه ها رو بسیار عمیق تر و بیشتر می کرد. شرکت در این برنامه و اینکه من اینقدر دلم میخواست توی این پادکست شرکت کنم شاید دلیلش این باشه که در این برنامه هم به نوعی دارم خودم رو افشا میکنم و یه جوری خودم رو با قضاوت ها مواجه میکنم و میگم که من همینم، این فرزانه‌ای که دارین میبینین همچین گذشته‌ای داشته، همچین زندگی داشته، همچین زیستی داشته و اینکه به نوعی بخوام شرم رو کنار بزنم و حجاب ها رو کنار بذارم و بیام بگم که با من فرزانه‌ای که هستم روبرو بشین، من رو همونطور که هستم بپذیرین. و در ادامه این رو هم باید اضافه کنم برای بیرون اومدن از اون ماه گرفتگی ها و کمرنگ کردن یا پاک کردن اون ماه گرفتگی ها چه کارهایی کردم. باید بگم که من سالها تراپی انجام دادم و هنوز هم گاهی حس میکنم که بهش نیاز دارم و برای مقطعی این کار رو انجام میدم و پیش مشاور میرم و این خیلی میتونه به من کمک کنه و فکر میکنم که برای همه بتونه کمک کننده باشه. و در مقطعی هم حتی من دارو هم مصرف کردم و فکر میکنم که این برچسب زدن ها رو باید کلن بذاریم کنار. اینکه کسی اگه دارو مصرف میکنه خجالت میکشه که بگه، اینکه دیگران قضاوتش میکنن و بهش میگن که مگه تو دیوونه ای که دارو مصرف میکنی یا مگه دیوونه ای که میری پیش مشاور. و من در همین پروسه های درمان و رفتن پیش مشاور یه گشایش هایی برام صورت گرفت که بسیار برام ارزشمند بودن و باعث شد که به شناخت بهتری راجع به خودم دست پیدا کنم. این رو هم اضافه کنم چون فکر میکنم گفتنش واقعا میتونه مفید باشه. اینکه اگر کسی داروی روانپزشکی مصرف میکنه، داروی اعصاب مصرف میکنه، خب داروی اعصاب هم دقیقا مثل بقیه داروهاست. کسی که روانش آسیب دیده، خب این روان نشأت گرفته از جسمه، اون دارو میاد روی جسم تأثیر میذاره که بعد اون جسم باعث میشه که روان سالم تری داشته باشیم، جسم سالم باعث میشه روان سالم تری داشته باشیم و بعد اون روان سالم تر باعث میشه که حس بهتری داشته باشی، روح شاداب تری داشته باشی. چیزی غیر از این نیست. و وقتی که ما دارو مصرف میکنیم، اون داروهای شیمیایی روی یک بخش از مغز ما اثر میذاره که اون بخش دقیقا روی روان ما و خلق و خوی ما اثر میذاره و فکر میکنم این خیلی واقعا بتونه کمک بکنه که افرادی که یه سری مشکلات رو دارن، چون حتی بعضی وقتا خودشون هم نمیتونن بپذیرن که برن پیش روان پزشک، یعنی فقط مشکل از دیگران نیست، خود فرد هم نمیتونه بپذیره که دارو مصرف بکنه. فکر میکنم این توضیحات باعث بشه که این در واقع اشتباه توی تفکر ما از بین بره و بتونیم زندگی بهتری داشته باشیم و بتونیم با خودمون به سازش برسیم. کسی که داروی اعصاب مصرف میکنه هیچ فرقی نداره با کسی که مثلا کلیه درد داره و دارو برای کلیهش مصرف میکنه. خیلی خوبه که بدونیم واقعا اینها هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. و ای کاش، ای کاش پدر من سالها پیش به این شناخت و باور میرسید و درمان رو رها نمی کرد و قرص مصرف می کرد و پیش مشاور می رفت و من الان می تونستم پدرم رو کنار خودم داشته باشم. افسوس.
دوستان، می دونیم که ماه گرفتگی درجه بندی داره. گاهی درجه هاش میره به سمت خسوف کامل که میتونه نمای بیرونی اون انزوای کامل باشه و حتی با یه سرکوب و فراموشی خودخواسته جلو بره و اثراتش توی نقاط دیگه‌ای سایه بندازه که ربطی در ظاهر به اون ماه گرفتگی اصلی نداره. ماری، دوست دیگه‌ای که شروع ماه گرفتگی خودش رو با ازدواج در سن پایین میدونه، ازدواج با مردی که روز به روز ماه گرفتگی اون رو پررنگ تر میکنه، اما یه فاصله موجب میشه اون بتونه ماه گرفتگیش رو کمرنگ تر کنه. از خود ماری بشنویم.
من خودم هم همین ماه گرفتگی رو دارم و این برمیگرده به سن خیلی پایین توی ازدواج و همسر من یه آدمی بودش که فقط به فکر خودش بود، مثلا شاید اون خودخواهی های اون رفتارهای نادرستش باعث می شد که همیشه منو هی منزوی تر کنه، به خاطر اینکه نمیخواستم که توی اون جامعه بیرونی این رفتارهای اون نمود پیدا کنه و سعی کردم که سانسور کنم یا توجه نکنم یا اینکه سعی کنم که به همه بگم همه چی عالیه، ولی تو درون خودم همیشه مشکل داشتم با این موضوع و این سالیان سال ادامه پیدا کرد و تا الان هم زندگی ادامه داره، ولی تنها چیزی که تونست این روند رو برای من به نفع خودم بگردونه یه اتفاقی بود که باعث شد ما 4-5 سالی از هم جدا باشیم، ولی من توی اون مدت به خود باوری رسیدم، روح خودم خیلی کار کردم، به تواناییام اعتماد پیدا کردم، بعد باعث شد که الان زندگی به یه شکل دیگه است و این منم که تونستم خودمو پیدا کنم و به قول تو تا جایی که میتونم به اون ماه گرفتگیم غلبه بکنم، ولی طبیعتاً میتونه چند بار این ماه گرفتگی ها تو آدم به نظرم اتفاق بیفته، ولی به هر حال که من خیلی لذت بردم، گفتم اینو اشتراک بذارم که بدونین که هست و میشه به خود باوری رسید و تقویت کردن اون چیزی که تو درون آدم هستش قویه، پرن کردن اون قدرت ها باعث میشه که اون ضعفای طرف مقابل به مرور پاک بشه. پاک که نمیشه میمونه تو وجود آدم، اما آدم میتونه به یه شکلی دیگه به زندگیش ادامه بده که دیگه از گذشته آسیب نبینه.
با خدیجه صحبت کردم، با همسر و مادری که علاوه بر ماه گرفتگی اصلی که ازدواجش در سن پایین هست و به نوعی میشه کودک همسری اسمش رو گذاشت، زندگی مشترک با مردی هست که روی رویاهای همسرش سایه انداخته و بعد از این سایه لکه های ماه گرفتگی خدیجه بیشتر و بیشتر میشه تا اینکه بعد از مادر شدن و مسئولیت های مادری مجبور میشه در این اشتراک باقی بمونه و تنها خواب رویاهاش رو ببینه. خدیجه دوستش نقاش بشه و پدری داشته که به هنر دخترش اهمیت زیادی میداده و کرامت انسانی اون رو حفظ میکرده، اما همسرش به علت شکاک بودن موجب میشه حتی بدن زنانه خدیجه توی خسوف بمونه.
والا ماه گرفتگی های زندگی من خیلی زیادن، یعنی انگاری هیچ وقت ماه دوباره به حالت اولش بر نگشت، همیشه کسوف بوده. ولی یک دختری که 13 ساله باشه با رویاهای کودکی، که رویاهای کودکیم یعنی به جایی که بزرگ شده بودم، فرهنگی که خانواده ما داشتن خیلی خوب بود، منو خیال پرداز بار می آورد و فقط از زندگی لذت می بردم. بعد 13 سالم تمام شده بود و نشده بود ازدواج کردم، طبق سنن قدیم و رسم و رسوم طایفه‌مون، و اینکه یک جای رفتم که از زمین تا آسمون با ما فرق می کردن. من کلن انقدر رویای آینده رو برای خودم به زیباترین شکلها توی ذهنم می ساختم. دوست داشتم خانم معلم بشم، حتی لباس فرمی که می پوشیدم، دعوایی که حتی با دانش آموزا می کردم، همه اینا رو تو ذهنم می ساختم تا اینکه ازدواج کردم. و نمی دونم چی جوری بود، مردی که بیگانه بود دیگه، کلن بیگانه بود با من و هست، هنوزم هست، چون از یه جایی به بعد دیگه زندگی رو، بودن رو ادامه میدی به خاطر خیلی چیزا. شاید دل مهربونت نمیذاره که مثلا از بچت جدا بشی، از جگرگوشت، چون اون گناهی نداره که بخواد مثلا، شاید به خاطر رفاه من آواره بشه. اصلا از کجا معلوم من ببخشید به رفاه میرسیدم؟ خب نمیدونم چی بود، ولی گاهی انقدر همه چی، زندگی و آدم هایی که اطرافت هستن، بهت ضربه میزنن، چه جسمی چه روحی، که دیگه به اینکه آیا رفاهی در انتظار منه یا نمیدونم زندگی خوب که من برم، یعنی هر جوری شده خودم آزاد کنم، دیگه فکر نمی کنی به اینا، میگه فقط برم، فقط از دست اینا خلاص بشم. حالا نمیگم زندگی جای دیگه بهتر یا بدتر برام ادامه داره، ولی من موندم و دیگه همش این ماه گرفتگی که شما فرمودین، هر لحظه، چه روزش، چه شبش، هر ثانیهش، حتی تو خوشی ها با من بود. ما توی خونه خیلی خیلی بزرگ با چند تا از عموهام، پدر بزرگ، مادر بزرگ زندگی میکردیم، یک حیات ترندشت بزرگ که دوتا حیات دوباره میشد، تقسیم میشد، یک قسمت کلن یک حیاتمون پر از درخت بود، مثل یه جنگل بود، رودخونه داشتیم، انواع پرندگان پدرم می آورد. بعد بین این عموها پدر من تحصیلات داشت، بعد کارمند شرکت نفت بود. هر هفته که می اومد برای من مجله زن روز می آورد. اون سالا من متولد 27 فروردین 56 هستم. بعد مادر من براشون گفته بود که چون پرسیده بودن که دخترتون خواستگار دیگه هم داشته، این شروعش بوده. گفته بود بله، مثلا پسرمش میخواستش، نوه خالم میخواستش. کلن از اون روزی که الان من 30 ساله دارم با این آقا زندگی میکنم، 30 سال من رنگ خونه عمم، خود قیافه عمم رو ندیدم، با اینکه ما یه دونه عمه داشتیم. حتی پسرش فوت کرد، من اجازه نداشتم برم. پدر بزرگم، مادر بزرگم فوت میکردن، بعد مثلا ما مراسم عزام که میرفتیم میگفت ها رفتی که اون خاطر خواهد بیان و تو اونا رو ببینی. من اصلا مغزم نمیکشید، گفتم یعنی چی این، چرا اینا رو میگه؟ چون اصلا ما آدم بددل، شکاک، بیمار تو خانوادمون نداشتیم. بعد این مدام مثلا من از پرنده هایی که تو خونمون پر می زدن می ترسیدم، می گفتم یه الان میاد بگه چرا پرنده اومد از اینجا رفت. زهرا جان باورت میشه حتی لباس های زیر منو می دزدید خودش، عکس های عروسیمونو بر می داشت قایم می کرد. بعد به من می گفت بگرد دنبالشون، پیداشون کن، ببین کی اومده برده اینا رو، با کی در رابطه ای که عکساتو دادی بهش. بعد من باید دنبال چیزی میگشتم که نبود. این خیلی تلخه، خیلی تلخه. و مدام به هم ضربه میزد، کتک میزد، میگفت عکساتو دادی به کی؟ اون موقع مثل الان نبود گوشی باشه که عکسو توی گوشی داشته باشی. عکسو میدادن چاپ میکرد و توی آلبوم قرار میدادن. و من از همه جا بی خبر، گفتم من یادم نمیاد، انقدر فکر میکردم به خودم شک میکردم، میگفتم نکنه واقعا عکسامو دادم به کسی، یادم نیست. و مثلا اگه بچه سرما میخورد میگفت که مقصر تویی که این سرما خورده. رسما با یک دیوونه طرف بودم، دیوونهی که ادعای عاقل بودنش خیلی عذابم میداد. جلوی همه کتکم میزد، تحقیرم میکرد، اصلا حرفای بد میزد. و این بعدها اثرش رو خودم که گذاشت به بچه هام خواهی نخواهی انتقال پیدا کرد. ولی وقتی دیدم بچه هام یعنی نمیتونم با یادم غیر منطقی تنها باشن، اون موقع بود که گفتم نه، لااقل بذار یک پناهی داشته باشن. من نمیگم عقل کلم خیلی میفهمم، نه، ولی منطق اینو میگفت که تو که میدونی این فهمش انقدره، نمیفهمه، بیماره، پس نمیشه بچه ها تو تنها بذاری، چون اونا میفهمیدن، درک میکردن. خیلی علاقه به نقاشی داشتم از کودکی، شایدم تأثیر اون سبک زندگیمون بود. و پدرم به بازیگری، اون زمان پدر من به هنر خیلی علاقه داشت، به بازیگری، به خوانندگی، موسیقی رو خیلی دوست داشت، با هم موسیقی گوش میکردیم، سخنرانی آدم های بزرگ رو دوست داشت، برای من مجلات زن روز میآورد. و بعد نقاشی هایی که من میکشیدم و میبرد سر کار به همکاراش نشون میداد، گفت بابا مثلا رئیسمون گفت که چقدر دخترت نقاشیش خوبه. بعد میخواست منو ببره اصفهان، اونجا برم کلاس نقاشی، چون ما استان چهارمال بختیاری خیلی استان محرومیه، کلاسی نداشت. اصلا نقاشی کشیدن برای یک زن گناه محسوب میشد. حتی گفتن خدا گفته که زن نباید قلم بگیره دستش، گناهه. و این تفکر دیگه بیشتر رو مادرامون اثر گذاشته بود، چون اونها هم توی جامعه مرد سالار زندگی کرده بودن، روش کرده بودن، بزرگ شده بودن که مرد و حرف اولو می زدن. و زن خوب زنی بود که غذای خوب بپزه، قالی خوب ببافه و
یه 10-20 بچه رو به دنیا بیاره و بزرگ کنه و کورکورانه بگه چشم. همین. و مادرم هم تقریبا یک چنین اخلاقی داشت، با اینکه منو دوست داشت ولی خب مطیع دستورات آدم های قدیم اون زمان بود و فکر میکرد اگه دخترش زودتر شوهر کنه برنده شده، یعنی خیلی کار بزرگی کرده و خب الان پشیمونه، ولی خب فایده ای نداره و یک حسرت این نقاشی به دل من موند. همیشه دوست داشتم استاد بزرگی بشم تو نقاشی، به بازیگری علاقه داشتم، دیدن تئاتر رو خیلی خیلی دوست داشتم. اون موقع پدرم مثلا ماهی یک بار من و برادرم رو میبرد اصفهان، میرفتیم حال قاپوس و سپول، نمیدونم، میگفت بابا بیاین آدمایی که آهنگ میزنن و میخونن و گوش کنید، خود به خود علاقه من میشدید. بعد اومدم جایی که کلن مخالف این چیزها بودن، بسیار مخالف بودن. بعد به قول پدرم ما ضد انقلاب بودیم، اونا انقلابی بودن و اصلا از زمین تا آسمون با هم فرق میکردیم، هیچمون به هم نمیخورد. یکی اینش، یکی این که من میگم انسانهایی هستن که خیشات خیلی از اخلاقشون به هم نخوره، ولی اگر احترام و ارزش برای طرف مقابلمون قائل باشیم میتونیم هم دیگه رو درک کنیم. ولی ایشون نه، تنها احترامی که قائل بود برای خودش بود و عقاید خودش، ما هیچ و پوچ بودیم از نظرشون. مثلا یک پسر خواهر داشت، دامپزشک بودن، ازدواجم کرده بودن، اونم اهل کتاب و موسیقی و این چیزا بودن. بعد یک شب رفته بود بخونشون مهمونی، من چند تا مجله ازشون آوردم که خونه بخونم. بعد این دیگه یک نمیدونم بگم تهمت بگم چی، یک سوء برداشته بدی داشت نسبت به این که آره تو عاشقه این شدی، اونم عاشقه تو شده، برای همین مجله هاشو داده به تو که تو بخونی. گفتیم بابا خودت بودی مجله، من بی کتاب علاقه دارم، آوردم بخونم، خودت نخریدیم، ما نداشتیم تو خونه، کلا آوردم بخونم، حالا خوب ببر بهشون پس بده. دیگه این شد که دیگه با بچه خواهر خودشم قهر کرد، گفت نه این منظوری داشته که مجله ها رو داده به این. بعد من دیگه کلا پسر عموش میمد خونمون، میگفت که تو چرا سر سفره نگاه میکردی به پسر عموی من، نمیدونم پسر خالم میومد میگفت که چرا اون من اینجا نبودم اومد در زد. بعد دیدم نه بابا این بیمار دیگه، یه روز اینا میگه یه روز اونا میگه. و من به هر مردی که بود توی فامیلمون توی شهرمون و پسرهایی که قرار بود بعدن دنیا بیان، دیگه این باور رو به خودم قبولونده بودم که آره همه اینا با من مثلا اصلا شاید رابطه اینا مشروع دارن و من خودم خبر ندارم. اینقدر اذیت میکرد و رو اعصاب من راه میرفت که من دیگه میگفتم که آره من چه زن بدیم، نگاه کن. خب بعد بهش میگفتم که خب خود من چی جوری باید باشم. بعد میگفت که نه تو خوبی، تو اگه بد بودی که خب الان طلاقتو میدادم. بعد دوباره میگفتم خب یعنی چی؟ یعنی سارا جان من دوچار یک سرگیجه بسیار بسیار بزرگ لاعلاج شده بودم و هستم تو زندگی که هیچ وقت نفهمیدم تکلیفم با بودن خودم چیه، آدم خوب چه آدمی از دید این، و نمیدونم خوب میشدم باب میلشون، میگفت که آها داری نقش بازی میکنی، دوباره خودم میشدم، میگفت تو میزنم میکشمت، نمیدونم فلانی چنانی، مثلا نصف شب چاو میذاش گردنم، میگفت پاشو برو خونه پدرت. بعد که میرفتم یک ماه که میموندم نمیذاش بچه‌مو ببینم، بچه من بابسته من بود، خیلی گریه میکرد، دوباره بر میگشتم میمدم. بعد که میمدم میگفت که خوب رفتی سیر دیدی خاطر خواهاتو. مثلا میخواستیم بریم خونه مثلا فامیلاشون، برادر شوهرم مثلا، خواهراشون، خونه مثلا خواهر خودم، هر جای زودتر بهشون زنگ میزدم یا پیام میدادم میگفتم تو رو خدا من اومدم اینجا، به همسراتون بگید منو اصلا محل به من نزد، جواب سلامم هم ندن چون همم هم دیگه میشناسنش دیگه. میگفتم اصلا حتی آب غذا خوردن به من تعارف نکنن، چون یک کلام که تعارف کنن این انقدر غیر منطقی اینقدر بیماره که اینا رو بد برداشت میکنه. بگیم اصلا فقط یه جواب سلام به من بدین، حتی تعارف نکنین که غذا بخور، هیچی به من نگید. انقدر زیادم صرف 30 سال زندگی، نمیدونم، یک زندگی بیروح تلخ و پر از سکوت منه، سکوت تلخ و پر از تنهایی و تموم نمیشه، فعلا که تموم نمیشه.
از مجید که کارشناس امور سلامت اجتماعی هست خواستم در مورد ماه گرفتگی خودش توضیح بده. مجید سالهاست در این زمینه آسیب‌های فردی و اجتماعی تحقیق می‌کنه و به صورت اجرایی هم در این زمینه مشغوله. ازش خواستم این بار از خودش و ماه گرفتگی خودش بگه و اینکه چه راه حل و راهکاری برای کمرنگ کردن اثرات ماه گرفتگی در خودش به کار برده.
هر انسانی تو این دنیای حاضر در عصر حاضر دچار ماه گرفتگی میشه و هست. طبعا این مسئله برای من هم هست و اینکه مهمترین ماه گرفتگی که در واقع بخوام از خودم بگم، بذارید اینجوری شروع بکنم بحثم رو، که برای من همه ماه گرفتگی هام مهم بودن و هستن همچنان، چرا که بعد از گذشتن از اون روزها، در واقع گذشتن از اون وقایع و اتفاقاتی که برام پیش میاد و دچار ماه گرفتگی میشدم، آثار اون ماه گرفتگی در من باعث شده که من مسیر زندگیم تغییر کنه و تأثیر مستقیم بر روی تصمیماتم و به طور کلی ساختار ذهنیم بذاره. بنابراین شخصا برای میتونم بگم که همه ماه گرفتگی های من برام مهم بودن. اما برای مثال میخوام اینو بهتون بگم که من سالها پیش با فردی دوست و همکار بودم و بنا به دلایلی که حالا بیشتر زمینه های حرفه‌ای و شغلی و کاری داره، من ایشون رو به لحاظ علمی و به لحاظ فنی به عنوان مرجع در واقع در نظر می گرفتم و این باعث می شد من جنبه های دیگه شخصیتی و اجتماعی ایشون رو نادیده بگیرم. خب به مرور زمان این موضوع باعث این شد که من بعدها متوجه شدم که ایشون نسبت به من دچار حسادت شده. بگذاریم، این حسادت ایشون باعث رفتارهایی می شد که من بعدها متوجهش شدم که چرا ایشون در من این حس رو ایجاد میکردن که من ناتوان هستم از انجام بعضی کارها، حس ناسودمندی به هم دست میداد و بعد متوجه این شدم که خب اون حسادته در اصل باعث این میشد که ایشون دائم منو تخریب کنن، تحقیر کنن و در واقع زمینه های رشدی من رو تو اون هیته که حالا فعالیت داشتیم رو نادیده بگیرن و بر ترتیب بخوان جو و فضا رو طوری پیش ببرن و به وجود بیارن که من این احساس بهم دست بده که خب من کارم فایده ای نداره. خب این به مرور زمان در من به واسطه علائمی مثل همین حس ناسودمندی، مثل عدم اعتماد به نفس که کم کم داشت در من رشد میکرد، بروز میداد و من متوجه میشدم که چرا من تو بعضی از موارد یا تو بعضی از مقاطع اون کارایی کارکرد سابق رو و اون کارآمدی سابق رو ندارم. به هر حال از این مسئله عبور کردیم ما و به این نقطه رسیدیم که خب باید ارتباطم رو قطع بکنم. نگاه کردم و در واقع مسئله رو یک جورایی به صورت انتقادی نسبت به رفتار خودم و ارتباطم با ایشون به صورت انتقادی مورد تحلیل قرار دادم و بعد آسیب شناسی کردم و بعد از اون رسیدم به این مرحله که خب حالا ریشش این رفتارهای اون فرد بر من بوده که باعث به وجود آمدن این حس بر من میشه. که خب وقتی ما ارتباط رو قطع کردیم، بعد از اون با یه سری از فعالیتایی که انجام میدادم سعی کردم که اون حس ناسودمندی و ناکارآمدی در من از کار بیفته، حذف بشه و به جاش همون موفقیت ها و اون توانمندیه برگرده. و خب همچنان هم از همون سالها تا امروز این موضوع برقراره.
پادکست ماه گرفتگی.
آثار این ماه گرفتگی ها کم بکنن یا میتونن کم رنگش بکنن یا حذفش بکنن، باید بگم که شرایط یعنی ساختار ذهنی هر فردی متفاوته. بعضی ها با این ماه گرفتگی انقدر خوب میگیرن که حتی فکر تغییر اون وضعیت هم ممکنه حیاتشون رو و بقاشون رو به مخاطره بندازه. بنابراین اما به طور کلی این موضوع اینطوری نیستش که کسی نتونه همچین کاری رو انجام بده و نتونه در واقع آثار این ماه گرفتگی رو در خودش کمرنگ کنه و از بین ببره. در هر صورت ما در یک جامعه زندگی میکنیم و انسان یک موجود اجتماعی است و هر اونچه که به عنوان شناخت و به طور کلی هویت ما رو در بر میگیره و شامل میشه، در نتیجه تقابل و تعاملمون در محیط اجتماعی که ما رو میسازه و شخصیت و هویت ما رو میسازه. بنابراین تا حدود زیادی این ماه گرفتگی ها نتیجه محیط جمعی ماست، محیط اجتماعی ماست، که البته حالا به دلایلی هم از فرهنگ هم از اقتصاد و حالا مسائل دیگه، باورها که مهمترین در واقع عامل هستن در این باره که میتونن حتی نگاه یک نفر به زندگی و حتی سرنوشت یک نفر رو تغییر بدن. علی حال محیط اجتماعی خیلی تأثیر گذاره و طبعا من بخوام در واقع مثالی را هم در رابطه با محیط اجتماعی بزنم و ربط بدم به اتفاقی که به عنوان نمونه برای مثال تعریف کردم، اینه که خب به هر حال تو جامعه ما امثال ایشون در واقع کم نیستن. برابر این نتیجه رو میشه گرفت که یک سری سرکوب ها، یک سری در واقع فرو خوردن ها، یک سری پس رانده شدن ها از جامعه و از محیط اجتماعی، حالا خانواده، محیط دانشگاه، محیط همسن ها، گروه همسن ها، فرق نمی کنه. پس خوردن ها و این رانده شدن ها از این محیط ها باعث میشه که در واقع تو افراد یک سری باورهای غلطی در واقع شکل بگیره و در بزرگسالی و در آینده ممکنه که باعث بروز یک سری رفتارهایی بشه که نمونهش میتونم بگم که در ارتباط با این دوستمون که حالا سابق بر این دوست به همکار من بود میشه. بر همین محیط اجتماعی انسان تأثیر زیادی در روند شکلگیری هویت و شخصیت داره، چون ما از نتیجه عرض کردم نتیجه تقابلها و تعاملاتمونه که به خودمون پی میبریم، خودمون رو میشناسیم حتی. بنابراین جامعه به عنوان یک بستر شناخته میشه، بستری که میتونه هر گونه زمینه ای رو فراهم بکنه. حالا ما میتونیم این زمینه میتونه در جهت مثبت و سازندگی باشه، میتونه در جهت منفی و به اصطلاح تخریب باشه. در هر صورت جامعه نقش خیلی موثری رو داره. تجربه شخصیم اینه که با تحلیل انتقادی، با موشکافی کردن در واقع درونیات خودمون و رجوع به خودمون در اصل، بتونیم زمینه های این ماه گرفتگی ها رو رفع کنیم. یعنی اول از همه بهشون برسیم، بشناسیمشون و بعد رفعشون کنیم.
بعدی با مرزی صحبت کردم، اون یکی از ماه گرفتگیاش رو اضافه وزنش میدونه که البته این اضافه وزن انعکاس یه ماه گرفتگی عمیق‌تره که همون نبودن والدین در کودکی و نوجوانی اون هست. از خودش بشنویم.
به نظر اومد که خیلی ماه گرفتگی‌های زیادی دارم. خب یکی از اونایی که این ماه گرفتگی من رو بیشتر به رخم میکشه شاید اضافه وزنم باشه. البته شاید مثلا بگی که حالا خب مگه حال اضافه وزن چه ربطی به ماه گرفتگی داره، اما به نظر خودم یه چیزیه که از دوران مثلا کودکی به هم مونده. نه که بگم از بچگی مثلا چاق بودم و اضافه وزن داشتم، اما نه، اون چه که باعث این موضوع و ادامه شده و اینکه نتونستم تو این مدت روی چاقی خودم تسلط داشته باشم و کم کنم وزنم و فکر میکنم برمیگرده به همین موضوع. شاید من اسمشو بذارم یه ماه گرفتگی. اگه بگم علائم بیرونی برام داشته که مثلا باعث انزوا بشه یا مثلا اختلالاتی در من به وجود بیاره، رو سیستم دفاعیم تأثیر بذاره، اینا نه، روی اینا تأثیر نذاشته. اما خب اون احساس رضایتی که باید از خودت داشته باشی رو نداره، ندارم این احساس رضایت رو و خیلی هم سعی کردم که یه کاری بکنم این وزنم کم بشه، اما انگار یه چیز ذهنیه، ربطی به اینکه من کم غذا بخورم تو اون لحظه نداره، یه چیز ذهنیه. اصلا نمیتونم از نظر ذهنی رو خودم تسلط داشته باشم. فکر میکنم یه چیزی یه مقدار قوی تر از من هستش، اونچه که تو ذهنم کار میکنه از توان و اراده من قوی تره. نمیخوام توجیه بکنم این موضوع رو، ولی شاید یکی از علائم بیرونی که در واقع همین چاقی یا همین اضافه وزن برام به ارمغان آورده همین کم کردن اراده، نداشتن تسلط روی اون خواسته این که مثلا حالا میتونی این چیزو نخوری. نمیتونم رو خودم تسلط داشته باشم، اراده ندارم روی موضوع و واقعا فکر میکنم یه چیز ذهنیه و خارج از گاهی اوقات اصلا میکنم از توانم خارج اگه این کار رو نکنم. و همین، قطعا میشه از ماه گرفتگی خارج شد یا اونو کم رنگش بکنم، کماکان که این کار رو کردم. مثلا بارها تصمیم گرفتم وزنم کم کردم اما خیلی موقت بوده، خیلی کوتاه و نتونستم ادامهش بدم. به خاطر اینکه میگم نتونستم به ذهنم تسلط داشته باشم، شاید به خاطر این اتفاق افتاده. خب نمیدونم چجوری بگم که مثلا جامعه میتونه روی این تأثیر بذاره، آیا جامعه روی این موضوع تأثیر میذاره یا نه، نمیدونم. ولی اونچه که میدونم دوران کودکی یا حتی دوران نوجوانی دوره بودش که مقدار خب چون مثلا مادرم سر کار میرفت، شاید مثلا غذا تو خونه آماده نبود و اکثر اوقات خب از مدرسه میومدم ظهرا نبود چیزی برای خوردن. البته نه که بگم مثلا نداشتیم که بخوریم، نه داشتیم، کسی نبود که آماده بکنه. شاید به خاطر اینکه مثلا مادرم سر کار میرفت و صبح تا شب نبود و وقتی هم که نبود خب فکری نمیکرد خب فرداش بچه ها میان خونه احتیاج به مثلا غذا دارن اینا. حالا در صورت اون انگار کمبودای اون دوران، بعد که خودم بعد منم تو زندگی مشترک خب دستم به اصطلاح میگن تو جیب خودم بود، اونچه که بگیرم استفاده بکنم خب زیاد بود، به وفور خرید میکردم، حتی تو خرید کردنم افراط میکردم خصوصا تو بخش خوراکی ها. وارد مغازه که می شدم دیگه واقعا مثلا همه چیو دوست داشتم بخرم، همه چیو بخورم، نمیدونم، گاهی اوقات حتی احساس می کردم خب حتی سیرم، اما کشیده می شدم به سمت یه چیزی که اون چیز رو بخورم. و جالبه که با وجودی که این همه سال هم سنم گذشته، گاهی اوقات به خودم میگم دیگه بسه، مثلا دیگه بسه دیگه، الان که دیگه بچه نیستی. نه، ولی هنوزم خب متاسفانه نتونستم به این احساس، شاید بگم خیلی شاید هم احمقانه باشه الان تر همچین موضوعی، اما خب شاید این موضوع بود که خیلی ذهنم رو درگیر کرده بود. خلاصه حالا شاید بعد از این پادکستی که الان با صحبت کردم، بعد از طرح این موضوع، شاید یکم بیشتر روش فکر بکنم و سعی بکنم که یه خود روی این موضوع غلبه پیدا بکنم. شاید این یه تلنگری شد به اینکه خب یکم بیشتر فکر کن، شاید بتونی موفق بشی.
از مریم پرسیدم در مورد ماه گرفتگی خودش برای ما بگه و اینکه چه راهکارهایی برای اون به کار برده و در کل چه علائم بیرونی برای اون ایجاد کرده.
یه ماه گرفتگی توی وجود بنده هست. اون ماه گرفتگی ناشی از خلای موجود نازنین هستش. ببینید به این شکل نمود داره که مثل درد شبح، مثل درد خیالیه. یکی از اندام ها قطع میشه، دست یا پا قطع میشه، منتها هنوز درد، سوزش، گزگز و مرمور توی اون ناحیه‌ای که نیست حس میشه. این خلأ وجودی به همون شکل نمود پیدا کرده، یک جای خالی که درد میکنه، جای خالی اون کسی که نیست، وجود نداره. ببینید خب همچین خلایی کمترین عارضش، حالا بگذاریم از عوارض روحی، حالا بعضا میتونه افسردگی، استراب، استرس و و و، اما اون اثر مهمی که به جا گذاشته جا به جا شدن چی بهش میگن، معیارهای اخلاقی. تا قبل از اون آدم خب یه معیارهایی داشتی، بعد حالا بعد از اون آدم معیار رو عوض میشه، بعد تازه چی ارتقا پیدا میکنه، اونم نه به واسطه عقیده، به واسطه اینکه به واسطه شاخصهای انسانی دیگه به هر کسی نمیتونی اعتماد کنی، دیگه با هر کسی نمیتونی صحبت کنی، دیگه هر کسی رو لایق خودت نمیدونی. این ماه گرفتگیه بهش، نه بدبینی نه. خب تو الان فراتر از اون چیزی هستی که حالا شاید چندین سال قبل بودی. به این شکل برای من این ماه گرفتگی شاید خیلی هم بد نباشه. یه وقتایی باش ارتباط برقرار میکنم، یه وقتایی چون یه قسمتایی رو نازک کرده، ظریف کرده، وقتایی شاید دلم بخواد ازش رد بشم. منطقه مراتب خودم میدونم که الان توی این دوره امکان پذیر نیست برام، علی رغم اینکه بعضن شاید بگن نیاز به تراپی داشته باشی، اما خب شاخصایی که به همین شکل برقرار باشه که آدم یه چارچوب داشته باشه توی یک نظام اخلاقی، به نظرم بد نباشه. و اینکه ای کاش که نمیدونم همه ماه گرفتگی ها باعث یه درس عمیق بشه، یه درس بشه برای همه، بتونن ازش رد بشن، به سلامت هم ازش عبور بکنن، بعد اون وقت درسی رو که قراره بگیرن و ازش بگیرن.
دوستان عزیزم، قسمت دوم رادیو ماه گرفتگی همینجا تموم شد. ممنونم که همراه من و تمام ماه گرفتگی ها هستید تا بتونیم با اشتراک ماه گرفتگی هامون به حساسیت نوع رفتار هامون با دیگران پی ببریم و به عنوان یک ماه گرفته بتونیم با راه حل های دیگر دوستان آشنا بشیم تا به کم رنگ تر کردن ماه گرفتگی هامون کمک کنه. این حرکت در کنار شما دوستان و در کنار تمام ماه گرفته ها در راستای انقلاب ژینا و همپیمانی با شعار زن زندگی آزادی است. از پادکست سوم قصد دارم به جداسازی ماه گرفتگی هایی که یک منشأ یا یک علت نسبی مشترک دارند بپردازم. یعنی هر پادکست مختص به یک نوع ماه گرفتگی با منشأ و علت مشخصه. ممنونم از اینکه همراه رادیو ماه گرفتگی بودین. من صحرا هستم، یک ماه گرفته. برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.